الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکاتی که درباره اولین مسئله در باب حکومت اسلامی لازم بود در جلسات قبل بیان شد و آن مسئله این بود که از دیدگاه اسلام آیا در مورد این سؤال که حق حکومت با چه کسی است دیدگاه خاصی مطرح شده یا نه. جواب این سوال رو عرض کردیم و توضیحاتی که لازم بود داده شد. درباره چگونگی حکومت از دیدگاه اسلام هم باید ببینیم آیا روش و شیوه خاصی یا شکل و گونه مخصوصی از حکومت از نظر اسلام مطرح شده یا اینکه در این مورد واگذار شده است به روش هایی که فقلای بشر در دوره های مختلف تجربه می کنند و متناسب با اون شرایط تصمیم می گیرند. به عبارت دیگر آیا از نظر آیین مقدس اسلام برای نوع حکومت و چگونگی و شیوه حکومت نوع و روش خاصی مطرح شده است یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش چند نکته را عرض می‌کنیم که اینها می‌تواند راهگشای این بحث باشد. اولین مطلب این است که از نظر ساختار کلی و کلان حکومت از دیدگاه اسلام بایستی نظام ولایی باشد، یعنی ساختار کلی حکومت اسلامی بر اساس حکومت و نظام سیاسی ولایی است. بر اساس این مطلب منشأ مشروعیت نظام سیاسی یا حکومت دینی ولایت و اراده الهی است که این را ما در بحث گذشته هم تبیین شد و بیان کردیم و عرض هم کردیم که این مسئله به گونه‌ای به ساختار و شکل حکومت هم مربوط می شود. خب این به لحاظ منشأ حکومت و ساختار کلی حکومت، پس ساختار و شکل کلی حکومت را ما میگوییم اسلام معین کرده و آنین استش که بر اساس نظام ولایی است. مقصود از نظام ولایی این است که ولایت الهی و اراده الهی منشأ مشروعیت نظام سیاسی است که از طریق نبوت و امامت و فقاهت تجلی پیدا میکنه. بنابراین تا اینجا مسئله روشنه و توضیحاتی هم که قبلا عرض کردیم بیانگر این مطلب. خب حال نوبت به این میرسه که این حکومتی که ساختار کلیش معلومه منشأ آن هم جنبه الهی دارد و ساختار آن هم ولایی است، غایت آن چیست؟ مقصود از این حکومت چه چیزه؟ می توانیم بگوییم غایت در حکومت اسلامی اصلاح جامعه بشری و خدمت به مردم در پرتو تعالیم و احکام اسلامی است. این تعبیری که عرض کردم دو رکن را شامل می شود. در این آیت دو رکن مطرحه، یکی این که حکومت اسلامی تعهد دارد نسبت به شریعت نسبت به دین و اسلام، احکام اسلامی باید مجری احکام اسلامی باشه، حافظ معارف اسلامی باشد. منتها این احکام اسلامی و این معارف اسلامی که اجرا می شود به واسطه حکومت در خدمت مردم و در جهت اصلاح جامعه انسانی و جامعه بشری است، هم اصلاح مادی و معیشتی و هم اصلاح فرهنگی و معنوی و اخلاقی. اگر خاطرتون باشه در بحث‌های قبل به مناسبت مطالبی که مطرح می‌شد اشارات به این نکته هم داشتیم، از جمله عرض کردیم امیرالمؤمنین علیه السلام در اول عهدنامه قایت و قرض از حکومتی را که مالک اشتر را برای تأسیس آن به مصر اعزام کرده می‌فرماید قایت و قرض این استش که با دشمنان جهاد کند، جهاد عدوها و استصلاح اهلها، اهل مردم مصر را به اصلاح آنها بپردازه، استصلاح و امارت بلادها و آبادانی و امران سرزمین مصر و شهرها و توابع آن بپردازه. و البته این همه نیاز به بنیه اقتصادی داره، نظر جبایت خراجه ها را مطرح کرده، یعنی اون مالیات های اسلامی که اسلام مقرر کرده اونها را جمع آوری کنه و اونها را در جهت اصلاح معنوی و عمران و آبادانی مردم مصر و توابع مصر به کار بگیره. در جاهای دیگر این مطلب هست، همون سخنی که باز از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که فرمود اللهم انک تعلم انه ما کان منا مناقشه فی سلطان ولالتماس شیء من فضول الحطام ولكن بنظهر الاصلاح فی بلادک و لتقام المحتلت من حدودک و یأمن المظلومون من عبادک. اینا همه نشان میده که قایت حکومت اسلامی رفع مشکلات مردم، فراهم کردن یک زندگی آبرومندانه، رفاه متعارف در خدمت معنویت، رشد و شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های معنوی انسان‌ها، که همه اینها از طریق اجرای احکام اسلامی و حدود اسلامی امکان پذیره. بنابراین این همیشه را قایت که هم دین مطرحه، هم مردم مطرحن، هم حق الله مطرحه که قوانین اسلام باشه و هم حق الناس مطرحه که رفع نیازهای آنها، مشکلات آنها و زمین فراهم شدن برای رشد تعالی آنها. و اینا با هم منافات نداره دیگه. ما خوشبختانه جهانبینی ما که در حقیقت اون جهانبینی مبنا و شالوده نظام سیاسی است، دنیا و آخرت را معارض با هم نمیبینه، ماده و معنا را با هم جمع کرده. و اینا البته در مباحث مربوط به مبانی فکری و جهانبینی اسلام بیان شده و روشن هم هست دیگه، نیاز به توضیح نداره. خب این هم یک نکته. بنابراین پس تا اینجا ما سه اصل را عرض کردیم. اصل اول این که آیا شکل و ساختار حکومت در اسلام معین شده یا نشده. حاصل این استش که از نظر شکل یا ساختار کلی بله، حالا شیوه جزئیش را بعد عرض کنیم. ساختار و شکل کلی اینه که این نظام بر اساس ولایت استواره، ولایت الهی، که این ولایت الهی تجلی پیدا میکنه در نبوت، در امامت و در فقاهت در دوره های مختلف تاریخی. طبعا بر اساس این اصلی که بیان شد منشأ مشروعیت هم اراده الهی است و ولایت الهی است. این هم یک نکته. قایت حکومت هم از قدیم که اصلاح جامعه بشری، هم اصلاح مادی و هم معنوی، خدمت به مردم، البته در ترکب تعالیم و احکام اسلام. خب حال نوبت به اصل دیگری میرسه. حکومت از حکومت کنندگان تشکیل میشه، دولت مردان یا مدیران سیاسی جامعه. آیا اسلام در این باره هم دیدگاهی دارد که چه کسانی باید متولی امور بشوند؟ دیدگاهی ندارد. دیدگاه اسلام در این باره روشن دو چیز باز ببینید، متناسب با اون قایت که دوگانه بود، البته مکمل یک دیگر، هم دو قایت مکمل که یکی برمیگرده به شریعت اسلامی و احکام دینی، معارف دینی که باید اینها اجرا بشه، احیا بشه، پاسداری بشه، یعنی نظام نسبت به معارف و احکام اسلامی نباید بی تفاوت باشه، بلکه باید اهتمام بالغ و معکد نسبت به این مطالب داشته باشه، زیرا که احیا و اجرای معارف، دست و نشر معارف اسلامی و اجرای احکام دینی و اسلامی تأمین کننده مصلحت و صلاح و خیر جامعه بشری است، هم در حوزه مسائل معیشتی و دنیوی و هم اخروی. حالا مدیرانی که بر این حکومت میخواهن حکمرانی کنن یا ایفای مسئولیت بکنن، باید متناسب با این قایت یا این دو قایتی که عرض کردیم دارای شایستگی باشن. ولذا اصل در اینجا مسئله شایسته سالاری است، یعنی حاکمان بر اساس شایستگی ها باید گزینش بشن. اگر غیر از این باشه اون دیگه مشروع نیست، یعنی اسلامی نیست. اگر گزینش حاکمان، مدیران و سطح مدیران برجسته ارشد و سطح پایین تر اگر بر اساس روابط باشه، دوستی باشه، حزبی باشه، جناحی باشه و همثال این چیزایی که امروز مطرح است، این گزینش‌ها گزینش‌های اسلامی نیست، ولی البته نام نظام اسلامی باشه و نمیشه اینها را به عنوان یک رفتارها یا گزینش‌ها و اقدام‌های اسلامی نامید. دو شرط اساسی لازم داره متناسب با اون قایت یا اون قایت که از کرد. یکی شایستگی های اخلاقی و معنوی و دینی است، یعنی واقعا باید افرادی که بناست به عنوان وزیر یا در سطح بالاتر یا پایین‌تر یا در دستگاه قضایی یا در دست در امور مجلس و به مقننه، چون بحث حاکمیت فراتر از قوه مجریه است، کل حاکمیت را شامل میشه، نیروهای مسلح را هم شامل میشه، نیروهای فرهنگی، نهادهای فرهنگی هم شامل میشه، تمام نهادهایی که دیگونی در حاکمیت نقش ایفا میکنن، حالا میخوان در قوه مقننه باشن، میخوان قضاییه باشن، میخوان اجراییه باشن، میخوان نیروهای انتظامی باشن، مسلح باشن، سپاه باشن و هر نهادی صدا و سیما باشه و خلاصه هر نهادی که حیصل مجموع در اداره امور جامعه نقش داره. طبعا نقش ها متفاوته. همه اینها اولین شرطی که باید رعایت بشه. حالا ما داریم بحث تئوری میکنیم دیگه، بحث عملی و اعمال قضیه حالا جدا، ما داریم میگیم دیدگاه اسلام اینه، لذا نباید اشتباه بشود اون چرا که در مجموعه یک نظامی که اسمش اسلامی انجام میشه 100% همه موارد رو ما به نام اسلام تمام بکنیم و بعد اگر انتقاد میکنیم به اسلام انتقاد بکنیم. ما بخیر وظیفه ما طلبه ها اینه، ما من به اصطلاح کسانی هستیم و نباید اینجور باشیم که 100% مروج و اصطلاح تبلیغ کننده و سخنگوی دولت و حاکمیت باشیم، نباید در جهت معارض قرار بگیریم، ما باید منتقدان خیرخواه باشیم. نقش طلاب و روحانیت همیشه باید اینجور باشه. اگر غیر از این باشه، یعنی همیشه بخواد مدرسنا بگه و هر کاری را که انجام می شود او را تأیید بکنه این خیانت میشه به عزم اسلام و انقلاب و جامعه. و اگر هم بنا باشه که خودش رو کنار بکشه به عنوان اپوزیسیون عمل بکنه، اینم خیانته. بنابراین نقش روحانیت به عنوان یک قشری که یک سنفی که برخواسته از متن مردم، روحانیت خوشبختانه یک سنفی است که فراگیره، یعنی از همه خانواده ها، خانواده روستایی، شهری، بی‌بضاعت، کم‌بضاعت، سطح بالاتر، یعنی در حقیقت روحانیت نمایندگی همه فرهنگ جامعه ما را داره. این نقطه بسیار قوتی است انصافا اگر درست ازش استفاده بشه. لذا همیشه هم توانسته الحمدلله در طول تاریخ نقش آفرین باشه، خدمتگزار دین باشه، خدمتگزار مردم باشه و اعتمادی هم که مردم به روحانیت داشتن تا کنون به خاطر همین موضعی بوده، خیرخواهانه و واقع بینانه و آگاهانه. یعنی این جهات رو اگر ما در نظر بگیریم، بنابراین هیچ وقت نباید اگر چنان که فرض کنیم بنده به عنوان طلبه رحمت‌پسندی بحثی مطرح میکنم بحث انتقادی است، انتقاد را همیشه نباید به عنوان معارض مخالف نوشت و یا همیشه مدح ثناگویی را به عنوان مرید و معید و مدافع تمام کرد. اینا رو حساب و کتاب باید باشد. لذا این واقعا مبنای اسلام است دیگه. ما که نمیتوانیم اسلام را خلاف واقع معنا بکنیم، مبنای اسلام روشنه. اولین شرط برای گزینش مدیران و مسئولان، حالا چه مردم میخواد انتخاب بکنه، اونجا هایی که را رئیس جمهوری و امثال اینا نماینده های مجلس که مردم مستقیما انتخاب میکنن دیگه، این به عهده خود مردمه که انشاءالله هوشیارانه به این مسائل بنگرن، واقعا شرط دین را، دیانت را، تعهد را، اخلاق را، اینا را مهم بگیرین، اینا را ساده نگیرین. آدم متقی، آدم پرهیزگار، آدمی که از خدا میترسه به این زودی ها وارد بازی های سیاسی و کلک و حزب‌بازی و بانبازی اینا نمیشه. آدم های متدین به معنای کلمه، آدم های با تقوا، آدم هایی که از خدا میترسن، این در حال اصل اولیست. اصل دوم کفایت و توانمندیست، چون بناست افرادی باشن که بتوانند خدمت رو به جامعه بکنند. خدمت کردن یکی از شرایطش هم اینه که آدم بداند و الا دشمن دانا و هر نادان دوست خواهد شد. یعنی گاهی مواقع میشه افراد ممکنه خیلی هم خیرخواه باشن اما نمیدونن چیکار بکنن، روی نمیدونم نمیدانم کاری و ناآگاهی و نداشتن تجربه کافی، نداشتن علم و مدیریت لازم برای اون خصوصی اون مسئولیتی که باید داشته باشن، به جای اینکه آباد بکنن خراب میکنن، به جای اینکه اصلاح بشه اصلاح میشه و اینا خب همیشه بوده. بنابراین در مسئله اینکه مبنای گزینش مدیران و حاکمان چیست، از کردن بحث شایسته سالاری در اینجا هست و شایستگی دو معنا دو مؤلفه داره. یکی شایستگی های اخلاقی معنوی و مذهبی تقوا، یکی هم شایستگی های مدیریتی توانمندی صلاحیت کفایت. این هم بنابراین راجع به مبنای انتخاب مدیران و دولت مردان. مطلب پنجم مطلبی است که مربوط به مبنای تصمیم گیری هاست. خب یک نظام، یک حاکمیت برای اداره جامعه تصمیم هایی میگیره. مرجع این تصمیم گیری ها یا مبنای این تصمیم گیری ها از دیدگاه اسلام چیست؟ حافظ از دیدگاه اسلام مبنا و مرجع و معیار تصمیم گیری های حکومتی قوانین اسلامی است اولا، و قوانین متخذ و ناشی از اون قوانین مادر و اسلامی ثانیا. پس به عبارت دیگر نظام اسلامی یک نظام قانون مدار، یک نظامی است که بر مبنای قانون برنامه ریزی هاش و تصمیم گیری هاش شکل میگیره. بالا همونطوری که میدانید یکی از در حقیقت اصول مهم نظام های دموکراتیک همین قانون مداری نقطه مقابل نظام های دیکتاتوری، نظام های فرد سالار، نظام های دموکراتیک یا مردم سالار. یکی از ویژگی‌هاش همینه که بر اساس قوانین مدیران و حاکمان و دولت مردان تصمیم میگیرند، سلیقگی و بر اساس رأی و فهم و درک شخصی کار انجام نمیشه، کار بر اساس قانونه. حالا قوانین همجایی که قوانین مادر هست، قوانین اساسی است که خب معلومه که قوانین اسلامه، بعد هم قوانین که متخذ از اونها و ناظر به اونهاست. خب ما در نظام سیاسی خودمون قانون اساسی داریم، بعد هم دیگه قوانینی که مجلس تصویب میکنه و حالا شورای نگهبان نظارت میکنه و بقیه این سیستمی که الان در نظام ما هم حاکمه. بالاخره باید از مجرای قانون کارها طرح بشه و برنامه ها اجرا بشه. ولی البته این معنا در کشور در اون سطح بالاش ما مشکلی نداریم، ولی در سطح پایین تر گاهی خب مشکلاتی بوده که انشاءالله امیدواریم آینده با تجربیات گذشته این مشکلات هم حل بشه. ما داریم کلیش را از این هم به لحاظ مبنای تصمیم گیری ها و در حقیقت اداره جامعه که باید بر اساس قانون باشم تو که عرض کرد. بله وظیفه مشخصه، منطقه حالا از مجاری که براش تعیین شده اون مجاریشو براش پیدا کرد. وظیفه که معلومه که باید نسبت به این گونه موارد بیتفاوت نبود، تفاوت بیتفاوتی نادیده گرفتن جایز نیست. چون ببینید معنیش اینه که این فرد با این فرد که دارای آن صلاحیت و آن توانمندی در خور این مقامی که الان به عهده گرفته نیست، این مجموعه که حتی کارش مشروع نیست نظر دینی ها. چون شرط این که من بخواهم در یک کاری اقدام بکنم و یک مسئولیتی را به عهده بگیرم، این یک امانت دیگه، اعلم ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک که امانه، امیرالمومنین میفرماید. پس این یه شرطش اینه که این من شرایطش داشته باشم. اگر من نداشته باشم، مثل اینکه بعد یک کسی که رانندگی بلد نیست یا رانندگی در حد تو شهر بلده، در حد بیرون شهر بلده، پشت ماشین بنشینه یه جمع رن بگه بیا سوار بشید، این از کارش خلاف شرعه، یعنی ضامنم هست، ضامنم هست. یعنی اگر چنانچه یک خسارت هایی به این وارد بشه به دلیل اینکه ایشون توانمندی نداشته، باید هم خسارت اونها را به سلام بده و هم اصلا کارش گناهه، یعنی از داره نامشروعه. درست؟ پس خلاف قانون هم که هست، چون قانون هم شایستگی و صلاحیت این رو مطرح میکنه، شرعن هم که اشکال داره. پس مسئولیت وظیفه مسئولان بالاتر اینه که نسبت به این قضیه باید اقدام بکنن. مردم هم وظیفه شون بالاخره انتقاد کردنه، یعنی واقعا خیلی از مواقع میشه ما چوب همین بیتفاوتی ها رو خودمون هم میخوریم. یعنی انصاف قضیه اینه که اسلام خدا حفظ کنم مقام معظم رهبری بارها این اصول رو تلاش میکنم که فرهنگ بشه و اینا نهادینه بشه، چون میدونم که اگر چنانچه اینا یک فرهنگ عمومی بشه مایه سلامت نظام خواهد شد. این انحراف هایی که در یک نظام به وجود میاد بخش عظیمیش ناجلی بگاهش بلاخره تقوا اخلاق ماست، بخش عظیمیش ناشی از اینه که اینا خیالشون راحته، یعنی هر کاری کردن بلاخره کردن وقتن تمام شد دیگه. هم اگر چنانچه مطالبه مردمی پشت کار باشه، یعنی واقعا مردم حواس میگم نه وقت در انتخابات بیان جمعشن رای بدن بعد دیگه خدا حافظ تا چهار سال دیگه یه تا چند سال دیگه، نه. یعنی واقعا علب دوام مردم از طریق رسانه ها، از البته حالا به رسانه هم وظیفه دارن دیگه، این همه به هم دیگه تنیده میشه. صدا و سیما وظیفه داره اطلاع بده مردم آگاه باشن، یا رسانه های جمعی دیگه، و مردم هم متوجه باشن. وقت متوجه که باشن این اعلام رضایت خود دیگر نارضایتی خودشون را به یه طریق درستی، به طریقی که سوژه در اختیار دشمن قرار نگیره، به طریق قانونی و شرعی میتونن اظهار بکنن. لعل اینها را اظهار بکنن و نتیجه میده پیگیری کار. یه مقدار واقع قضیه اینه که در اثر همین که حالا تمام شده، مثلا شما دیدید که این مواقع میشه یک چیز جزئی را ما حساب کنیم کلیجا معلوم میشه. شما یه داخل یه نانوایی مثلا عرض میکنن یه جزئی، خب نان خمیر رو میندازن جلو، سوخته رو میندازن جلو مثلا، خب شما هم مثلا یک اعتراض میکنید آخر ما این چه با این همه زحمات سوخته دولت داره میده، ما وقتمون داره اینجا ضایع میشه، حالا نان ببریم خمیر کنیم خشکی ناخشکی رو درست کنیم، ناخشکی تازه بیاد نان. یه چیزی که به جای اینکه طرف شما رو بگیره یا دو نفر دیگه طرف بگیره میگه آقا اگه نمیخواد بده من الان داره وقتم زیر میشه میشه تمام شده. اگر اون نفر بعدی هم بیاد بگه آقا راست میگه، سومی هم بگه آقا راست میگه، اون خانم هم به اون طرف باشه ده اونم بگه راست میگه، این دقیقه دوگه بگه تا مغازه این اعتراض اثر میکنه. متاسفانه یه مقدار اینا مسئله است که مردم ها یعنی فرهنگ مردم جرأت کردن مطالبه کردن اینکه ما مردم را حرم کنم، مردم باید مطالبه رو من به حقوق شرعی خودشون و از دولت مردم مطالبه باید بکنن. ما میگم به صورت خیلی خوب و لازم هم هست شرکت میکنیم، بعدها دیگه رها میکنیم و هم که دینا خودمون فقط حرف میزنیم اون غیبت میشه بازه به در نمیخوره. یعنی تو جلساتی که میشینیم میگم بابا فایده نداره، بابا چنین کار نشده، این که ندیگه نمیده که این که توی محافل خصوصی میتونی حرف بزنیم باید به یک دونی باشه که در یک استانداری، در یک فرمانداری، در یک شهرداری جمع باید مردم به حضور پیدا کنن، بگم بشنم اینجا هستم، بگن آقا ما تا حل نشه ننیم نشسته میشون اجورت میکنن کار نکنن. ولی من تو خانه خودم میگم یا من تو ماشین میگم اونجا دیگه میگه بی خودکی هم دل سردی میاره این معنی رو که میگیم ها دل آدم سرد میشه میگه بابا پس بدبینی میاره میگه چه فایده ای داره پس. این یکی از مشکلات واقعا قضیه در جامعه ما اینه که حالا کشورهای غربی بالاخره اینها جا افتاده برای خودشون این مطالبات را به شکلهای قانونی خودش پیگیری میکنن، ما هم الاسف این جهت را نداریم، این کار نمی کنیم و ضررش هم داریم میبینیم دیگه، به اصطلاح چودش هم میکنیم و نهایتا هم به پای حکومت، به کل حکومت انقلاب یا خود بالاتر اسلام نیسته میشه که این دیگه خیلی بدتره. پس یه مقدار واقعا این هست، این هوشیاری، آگاهی، مطالبه کردن. جاهای من خبر دارم مثلا در بعضی از روستاها مردمانی آخر نجابت زیادی هم خوب میسارا، خیلی نجیب بودن و خیلی حالا سر به زیر بودن و حالا هر کاری کردن بابا ولش کن حالا مهم نیست، نمیشه ظلم خود به خود همینجور یا انحراف خود به خود توسعه پیدا میکنه. جاهای بودن اینا مثلا مشکلات آب داشتن، جمع شدن با هم رفتن فرمانداری حالشون حل کرد. جاهایی هم بودن اینا نرفتن، دو نفر فرستادن نماینده، اونم رفت یه چیزی گفتن برگشتن هم جایی تو مسجدشون تو محلشون نگاه کردن یه با هم دیگه خودخوری کردن، اما نرفتن با هم یه نیمروز دو نیمروز با هم جمع بشه هم خواستن ما لایل حل هم تو یه حکومت دیگه یه شهر هست یه فرمانداری، اما یک جا رفتن به اونجا گفتن آقا من به مشکل داریم دیگه خدا حفظ کنه. بعضی از مسئولین من که بعد با آمار ها مردم حرف میزن، بابا آمار که معده ی آدم را جواب نمیده که روز آمار میدونی کنم فلان جا چی بود من چه شد اینجا، بعد میره تو بازار میبینه همه آشان اون کاسه است چیزی برم نگرده. این های مسائل است که حالا انشالله امیدوار میکنه و متعال عنایتی کنه یه رئیس جمهور رجایی صفت نصیب مردم بشه، یک مردم هم واقعا با این هوشیاری با این آگاهی که از کردن باشه و الا در خطی کلان رنگلی ما خدای خود میدانی بنده نمیخوام نه چیزی به من میدم اگه اینا رو بگم نه اگر نگم چیزی از من کم میکنم، همین شهریه که به همه میدم بنده هم دارم میگیرم، اگر گردایی صحبت میکنم خدا شاهده فقط به خاطر اینکه احساس میکنم این مرد لایق واقعا امروز تنها منتها کمکش نمیکنم، اون کمکی که باید بشه نمیشه، در این معارضه به وجود میاد و تظلم کردشان دیگه. دیدید در سخنرانی در کرمان تظلم فرمودن، فرمودن که ما مطرح کردیم که از نظر فساد اقتصاد رو بده فلج میکنه، تو مجلس که باید حامی این تفکر باشن گفتن آقا این اقتصاد این طرح این نظریه به ضرر اقتصاد جامعه. بعد فرمودم که یک کارشناسی در یک به اصطلاح بنگاه خارجی نام نبردن از این کشوری، اون تحقیق کرده، اون هم گفته از کشورهای جهان سوم یکی از جهات مشکلات اقتصادیشون فساده. ترجمه فرمانی خب این واقعا که رهبری داره تدمه میکنه، بیشتر که نمیدانه بگه همه چیزها را که همه جزئیات. پس اون آدم این به این صورت در میاد که قانون مبنا هست و مردم انصافا بدون اینکه ما بخوایم واقعا خدایا میدانیم ما بنده دوزد دولت مردا هم میختم، نمیخوام تمندری گفته بشم، در حد یک طلبه چیزی به ذهنم میرسه. امروز وظیفه ما هست که اینا رو بگیم در مقابل تبلیغ های منفی که میشه، سمپاشی هایی که میشه، گاهی هم از ندانم کاری های ما، اشتباه کاری های ما سوء استفاده میشه. واقعا در نظام اسلامی وقتی که ما به منابعمون نگاه میکنیم ببینیم مردم فوق العاده جایگاهشون بلند. من فکر نمی کنم اگر ما این دیدگاه های اسلامی و حتی اقل همین عهدنامه مالک اشتر مبنای کار خودمون قرار بدیم یا مبنای دیدگاه اول قرار بدیم، مقایسه کنیم با جاهای دیگر و نظام های سیاسی دیگر، حتی نظام های دموکراتیک در آمریکا و چهای اروپایی، اون شأن و جایگاهی را که حکومت اسلامی، تفکر اسلامی برای مردم قائل شده نظیر نداره. فقط این نیست که مردم بیان در گزینش سهم داشته باشن، از این به بعد چی؟ اصلا حکومت چه وظیفه‌ای داره؟ حاکمان چه مسئولیتی دارن؟ نظارت مردم، حق انتقاد مردم، اینا رو من یه مقدار یادداشت کردم که فکر میکنم اگر اصولش را خدمت شما اینجا مطرح بکنم بعد تفصیلش دیگه به عهده خودتون بعد اگر لازم دونستید رجوع بفرمایید. محور کار بنده همین عهدنامه است، همین عهدنامه مالی هستن که خوشبختانه سال گذشته بود ظاهرا که در سازمان ملل به عنوان یک منشور مدرن و پیشرفته بود برتر در باب مسئله حکومت و حکومتداری شناخته شد. یعنی حالا بعد از گذشت قرنها و تجربه های متعدد در زمینه آیین حکومتداری و دموکراسی، حالا متوجه شدم که این عهدنامه مالک اشتر به عنوان یکی از عالی ترین منشوره های سیاسی برای جوامع بشری است. خب در این عهدنامه یک سلسله اصول اخلاقی را امیرالمومنین اول مطرح میکنه که حکومتگران یعنی حاکمان و در رأسشان البته کسی که رهبر کل سیاسی جامعه هست خب یه دوست پایین دار یک سلسله اصول اخلاقی است. حالا من فرازه هاشو رو میگم بعد خودتون رجوع میکنیم چون اگر بخوام رو بخوانم طول میکشه. فراز 145 و 146 و 149 این دو سه تا یا فراز را از عهدنامه شما عهدنامه میدونید دیگه، نامه 53 نهج البلاغه است، عهدنامه مالک اشتر فرازهایی داره، بخشهایی داره، یعنی قسمتهایی داره، قسمت بندی کرده. 145 ایجاد و اعجاب به نفسه، حالا به سقب ما یعجب و کم منها، بحث اینه که اصلا خود رهبر، حالا نه فقط رهبر کلی جامعه، خب برسه به سطح پایین تر. چون آدم هر که پشت صندلی بنشینه یا در جایگاه یک نهر مدیریت بنشینه این برای خودش ممکنه که زمین ساز عجب باشه. پس این یک سلسله فوسی های اخلاقی است. اینجا باید مبنع علا رعیتک به احسانه، هیچ وقت مدیر نظام اسلامت مردم منت نباید بذاره، حالا از رهبر گرفته تا رئیس جمهور تا وزیر تا استاندار تا فرماندار تا بغلدار تا مدیر جزئی ترین مدیر، اصلا منتگذاری ممنوع. چون خدمتگذاریه دیگه، خدمتگذاریه. ایاک والمن علی رعیتک به احسانه، اگر تزیر نه منت بگذار نه بزرگ نشون بده، یه کاری کردی حالا این هایی روغنمالی میکنی، هایی تبدیلش میکنی، هایی بزرگ نمایی میکنی، تزیر زیاد کردن، بزرگ کردن، فیما کان من فعله، این حالا سفر اصول اخلاقی است. اینجا توال استعصار به من واسطیل و اصبه را میدانه، اگر این اصول اعمال بشه گلستان میشه جهان، اون بهشتی که روشنفکری قرد میگفت ما میام با عقلانیت باطن بهش میسازیم، همه تربیت کردن دیگه. بهش به معنای واقعی در حد امکان در دنیا واقعا با احمد مالک اشتر میشه، اون به شرط ها به شروع تاره اعمال شد. ایات و استعصار به من ناس فیه اصبر، چیزی را که حق عمومی به امتیاز برای خود قرار نده. ببینید چیزی که از بود عمومی، حالا چقدر این رعایت میشه و حال انصافا شما حساب کنید در نظام ما یا نظام های دیگه چقدر این رعایت میشه. هر کسی دیگه یه ماشینی بهش میدن یه امکاناتی، خیال میکنم من تو طبق خودشه هر جور دلش میخواد استفاده کن، خیلی سخته. راجع میفرمید واقعا مشکل ها. خب یعنی دوستان لطف میکنن از مدیریت حقیق را در دست میبرن میارن، اصلا خودم خیلی عاشق پیاده روی هستم، اونجا خب شرایط وقت و محدودیت وقت و اینا میبینیم که طول میکشه، نیم ساعتی بریم ساعت بیاییم. بین راه هم شما اگه پیاده هم برن گاهی بین راه سوال و این حرفا بشه خیلی خسته کننده است، طولانی تر تازه میشه. و این ماشین که باشه دیگه ما جیم میشیم میرون دیگه مطرح میشه. یک وقت ما جلسه ای داشتیم، از جلسه به صلاح خواستم بریم منزه، بعد که از بچه هم یه جایی به صلاح رفته بودم کلاسی بود و مقداری طول میکشید، من به این آقای راننده عرض کردم که شما گفتم من میمانم یک رو ده دقیقه عرضه که تا ایشون بیان. گفتم خب شما مگر اینقدر مجازی حق دارید، یعنی اینقدر شما اجازه دادن که حالا تا منم منظور برسانه که معلومه وظیفه تو من است که منم حق دارم استفاده کنم، الان این ده دقیقه یک رو معطل میشین این چه اشکالی نداره، شما برید من بالاخره بعد خودم وسیله بگیرم. ایشون گفت نه، مدیر ما مسئول کل ما گفته این مقدار مواردی میشه اینا رو، یعنی برید آدم باید به هر حال لحاظ بکنه اینها رو، همینجا در اختیار من نیست. بله من رو رو در واسه به ایشون بگم پنج ساعت هم وای میسه میگه نداره، حالا حالا هر بار هم واقعا رفعی اون مسئله است. مردم اگر این چیزها رو بالعیان ببینن ها ما مشکل خیلی حل میشه، چه بسا نتونه دولت به همه نیازهای مشکل مردم جواب بده. ولی اگر میگم تبعیض نیستش، یه جلسه ای داشت این تلویزیون، چند تا جوان بودن، انصافا چه حرفای خوبی اینا میگفتن با اینکه جوان بودن و دانشجو بودن. نمیدونم دیدید یا ندیدید شبکه دو گذاشته بود چند شب قبل از این، من گوش میکردم. یعنی حقیقتا با اینکه اینا جوان بودن، خب الحمدلله آدم که جوانها میبینه آدمهای فهمیده و همچه دلسوز و متوجه خوشحال میشه. دیدم اینا یک نکات خیلی دقیقی انگوش میگذارن که اینا همون آسیبها و مشکلاته. و اگر اینا که این همین برادران میگفتن یا خواهری هم در بین اونم نکاتی میگفتن، اگر اینا ترقیب بشه خیلی مشکل شن میشون. اون که آقا امیرالمومنین اونجا تأکید میفهمد که علمی لست تعمته به عاصم ابن زیاد دیگه خاطر از که میدانید که همه تون بلدی علمی لست تعمته برای منزل ایشان بعد به ایادت هست که منظور نسبتا بزرگی داره و اینا و فهمید که الان اینا برای چی میخوای و خانه آخرت رو خلاصه آباد کنه که ایشان، و اگر میخوای برای آخرت باشه صله رحم بکن، میهمان اینجا بیا، پذیرایی بکن، چه کن که اینا به درد آخرت داره. این بنده خدا گفت یه برادر دارم روحانیت عزلت گرفته، رفته توی مثلا بیابانی را عبادت میکنه، زن و بچه ترک کرد، حضرت علی سلام الله علیه فرمود بیاریش. اون برادرش آوردن، برادر رو که اووردن امیرالمومنین به محض اینکه چشمش به این آقا افتاد فرمود یا ادینت صحه لقد استهان بکل خبیث، مثلا این انتظار نداشت امیرالمومنین یه دشمن نفس خودت خبیث بر خود تسلط پیدا کرد، یعنی شیطان به اسیر شیطانی، برای چی این کاری کردی؟ زن و بچه رها کردی دارن مشکلات زندگی میکنن فلحت اونجا به عبادت. این جمله را تا آقا امیرالمومنین به ایشون گفت، ایشون هم خواست جواب بده، بعدش گفت آقا شما به من این رو میگید و انتفی جسوب بطری نمال عیش، تو که اصلا بطری زندگی را خودت داری به امیرالمومنین ها، بعدش گفت شما به من میگید منو ملامت میکنی که من دستم دارم ریاضت میکشن اینها، شما که بطری زندگی را خودت داری تو رو من ملامت میکنی. اینجا حضرت فرمود وجهت اینی لست که هم کرد، منو با خودت مقایسه نکن. چرا مقایسه نکن؟ نه حالا مقام من بالاتر توان من، نه اینا نیست، ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بزعفة الناس كي لا يتبين بالفقير فقره. آدم اصلا از فرق احساس ما گریه کنه، سخن خیلی بلنده ولی خب عملی که میگم دارم ناس دارین که من گاهی میگم مدل رجایی، مدل رجایی نیم رجایی یا آدمی که اصلا بی تکلف بی تعجب اینها میمان های خارجی رو بدن سران کشورها شخصیت های برجسته ولی رجایی چهار میکنه؟ رجایی همه را غذاشون هم میده، از همه غذایی که درست کردن خودش میرن کمونده هایی که چیزایی مونده از اون میخواد. اینجور مسئول میخواد، مدیران اینجوری میخواد. کیلا یا تبیید قبل فقیر فقرو، وقتی مردم ببینن که مسئولیت هم مثل خودشون هم، حالا هرچی که هست مثل هم رندم میگیدن براحت میسن. این حق مردم یعنی اگر مسئول اینجور توجه نکنه داره به این حق مردم داره خیانت میکنه. خب ایات و اینا نکاتیست که خب اخلاقی هستن. از این یک اصل شد. اصل بعدی مسئله توجه به مردمه که من چند تا نکته یاد داشت کردم خدمت عرض میکنم. یک همین را مهمون میفرماد میکنم متن عبارت را این ناصر ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاد قبلک. به مالک اشتر میفهمد مردم ناظرند نسبت به حکومت تو همونجور که تو نسبت به حکومت های دیگه نظر داشتی قضاوت کردی. در واقع اینجا حضرت داره قضاوت عمومی را داوری عمومی را مقیاس قرار میده داوری مردم را و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم. حالا اینجا رو دقت کنید شما، این یک اصله و انما یستدل علی الصالحین بما یجعل الله لهم علی ألسن عباده. میشودی بس یکی از دوستان سوال کردم که مثلا کسی گفته است که مشروعیت نظام در استمرار و در ادامه به خواست مردم و رضایت مردم. من از کردم اگر مقصود این باشه درسته، اگر مقصود این باشه که من با رجوع به این که مردم چقدر از این حاکمیت رضایت دارن یعنی تونسته به مشکلاتشون پاسخ بده کشف میکنیم لیاقت نظام را، توانمندی نظام را. البته به شرط و شروط ها الان یک جنبی نگاه نکنیم، موانع و مشکلات و بقیه جهات رو نگاه بکنیم، نتیجه این باشد که فقط سوء مدیریت نتوانسته است حل مشکل بکنه. اگه به اینجا برسیم کشف میکنیم که از اون شرطی رو که باید داشته باشه نداره، همیشه دیگه. اگه این باشه درسته، اما اگر نه غیر از این باشه که خود این در عرض اون اراده الهی بخواد منشه مشروعیت باشه، اون درست نیست. این فرمایش از تعمیر اینجا خیلی مهمه. طریقیت میده، طریقیت نه موضوعیت ها، طریقیت. اینما یستدل علی الصالحین، کی برده میشود به صالحین که چی صالحه، چطوری؟ به ما یجرل یا به اینکه که خدا جاری میکنه لهم به نفع اونها، لهم دیگه علیهم نه لهم، به ما یجرل لهم لهم علی ألسن عباده، همین زبان مردم. از هر کس شما تو بروسی حتی شاید رجایی همه راضی هم الان هم که الان بعد از سال ولی نسبت به دیگران اینجور نیست. اینجور اتفاق نظری که در رجایی رجایی هست وجود نداره. اما یجر الله علی ألسن عباده. پس این یک اصل شد، اصل قضاوت مردم، داوری مردم. دو مهربانی و دوستی نسبت به مردم و اشعر قلبت رحمت للرعیه. قدم بره توی اداره ای این فضا را ببینه چقدر خوشحال میشه، اصل گرسنگیش و فقرش یادش میره. واقعا جدنا خدا بنده که لاغن این احال زمین بره ببینه عجب آقا این مسئولی که اونجا نشسته و این پشت میزی ها چقدر به مردم مهربان هم تا سلام میکنیم بلند میشه از جاش، علیک سلام، آقا مشکلت چی چیه؟ به من رو بشه انام میرسن، آدم خوشحال میشه. ولی حالا میری اونجا میبینی که خب چیزای دیگه آدم میبینه، میشینی حتی اگر حرف نزنی محل زنده همه تو کی هست یا میکنه اینجا آمدی همیجور میگستی گیر کنه بیکاری مثلا تاگر از سوالی که آج چه کاره ایش آمد چی آمدی عزیزم، به خصوص حالا یه بیچاره ای باشه که خیلی کاره بعضی هم نرسته باشه، آیا آبا این باشه خودی پیش روبه راه باشه و اینا یا موبایل یا بسش مثلا باشه کیل سال خودش مثلا داشته باشه همیشه که ریش پروکوستوری مثلا یک شکل شمالی یا چکه خود این یه مقدار طرف را جلب میکنه. بعد یه آدم همه که به رفته اونجا نشسته یه حالا گرفتاری های خودش که هیچ امیدش ناامید میشه. حاکمیت یعنی این دولت اسلامی یعنی این در خدمت شما عرض کردم آدم مشکلات رو باید محرم از اونها بره توی ادارات حل کنه. محرم از اونها مردم بزرگی به خدا نزدیک میشن، اخلاقی میشن، عملی میشن، ترجمه کنن. شما خودم تجربه کردم اینو، برام تجربه هم قطعا تجربه شد. خیلی خوب برخورد میکنن، خیلی محترمانه و فلان اینا. روز بعد دوباره هم قضیه قبل است. خب اینم اینا فرازه ها شما رجوع میکنید دیگه. و اون مطلب اول 56 بود، ان الناس ینظرون، اون 56 بود. این دومی 8-11 است. اصل انسان انصف الله و انصف الناس. ببینید امیرالمومنین ناس را در کنار خدا مطرح میکنه، میگه با خدا منصف باش، با مردم هم منصف باش. چه جایگاهی ناس دارن و حاکمیت چه منظوری باید داشته باشه. انصف الله و انصف الناس من نفسه و من خاصت اهله. حالا ببینید ریش شناسی حضرت را عجیبه، یعنی انتظار پیلوی هم نمیشه از امیر علیه دیگه. ریشی که دارست نفسد و خواستد اینا باعث که بی انصافی کنید، یعنی بی انصافی منشأش خودخواهی نفس اول نفس ایجنانی اطلافیان خواست توقعات بی جایی از آدم دارن به بی انصافی آمارو میکشونن. و من یکفی من هرم من رعیتک، از جانب کسانی که اون هوا داری، یعنی هواشو نداری، حالا همین هوا داری همین میشه ما میگیم هواشو نداری برای ایران اونا منشه میشه که تو بی انصاف بشی، یعنی ریشه های بی انصافی رو حضرت هم میشون میره کجا هست و هم مراقبت کرد. فرمت الا تفعل تظلم، اگه این کارو نکنی هم یه میتردی. و من ظلم عباد الله خان الله خصمه، هر که به مردم ظلم کنه خدا دشمنشه، با خدا طرفه. مردم یعنی خدا، یعنی خدا نشینی، یعنی نمایندگانی هستن که خدا وکیل مدافعشونه. خداوند وکیل مدافع مردمه، اگه اونا جورشون نرسه خدا هست جورش میرسه. خان الله خصمه دونم امشه عباده و من خاصمه الله اتحد خود جده، هر کسان خدا باش دشمنی کنه حجتش را آمال می کنه، یعنی حجت نداره در مقابل خدا دیگه محکومه. و خانه لله حربن، در دشمنی و جنگ با خدا، یعنی شما این میشه مسئله مردم. یه نکته دیگه هم بگم وقت گذاشت راجع به مردم، بعد چهار اینا همه مربوط مردم میشه. رضایت عموم مردم و خوشنودی آنها در مقایسه با خوشنودی یا عدم خوشنودی یه عده‌ای از کسانی که حالا حضرت علی سلام الله علیه اینجا تعبیر به اصطلاح خواص کرده، خاصه کرده، مقصود از خاصه در اینجا اکثریت و اقلیت کمی نیست، مقصود اینجا همون کسانی هم که با وابستگی دارن، ارتباطات دارن و حواشی حساب میشن. حالا امروز داره میگن آقازاده ها و نور چشمی ها ناستا، میگه اینا اگر ناراضی شدن جهنم مهم نیست، اگر مردم با تو راضی هستن این یک به رضر به سخط الخاص یا ما از این میبره. حالا عبارت اینه میفهمد که ولیکن احب الامور الیك، احب الامور الیك و اوسطها فی الحق اعمها فی العدل و اجمعها لرضر رعیت، در تصمیم گیری ها اون چیزی باید که رضای مردم را درش هست اقدام بکن. فإن سقط العام یفرد به رضا خاصه، خشم عمومی اون رضایت و خوشایندی نور چشمه و حده خاص رو از بین میبره، بیخاصیت میکنه. و این سقط الخاصه یفتر معرض العام، اما خشم اونا با رضایت عمومی از بین میره، بی اثر میشه. و لیس احد من الرعیه آقا امیر المؤمنین، روح ما به قربان نام تو باد. این بندگان خدایی که میگن نمیشود از سخنان حضرت امیر امروز الگو گرفت، من نمیفهم اینا چشونه کجاشون مشکل داره واقعا، این کجای این سخن چیکار نمیشه از این الگو گرفت؟ آقا این مشکل امروز بشریته، از چطور شما میگید اینا مربوط به گذشته است؟ پس این واقعا عجبا واقعا همین دامن آخر این سخن کجاش اختصاص داد به روزگار قدیم؟ همیشه بشر مشکلش اینه. میفهمم لیس احد من الرعی اثقل علی الوالی معونتن فی الرخا، سنگین‌ترین خزینه ها را بر والی بر حکومت در آسایش چیا هم تحمل بکنن، همون نور چشمی ها الله حواشی خواص. و اگر معونتا لهم فی البلا، در سخت رو گرفته یا چی کمک میکنه؟ کم ترین کمک رو همون رو نمیدن تو میدان قرار میکنن. و اکره للانفاق و اسأل للالحاق، کم انصاف ترین اقرار کننده هستم، پیگیرم زل نمی کنم، یعنی اگر یک خواسته ای دارم تا بهشون نده رد نمیشن، او به قبول نمی کنم یعنی. و اقل شکرن امن الیعتا، تازه اگر داری شکر نمی کنم که میگم آقا داد کشمت کور داری باید می دارم شکر نمی کنم. و اقل شکرن امن الیعتا و ابتع عذرن امن المن، اگر قول بخواهی قبول نمی کنم. و از صبرن امن ملمات الدهر، تو سختی ها رو گرفت جز کل صبرترین من اهل الفرسن، امن اده اینا اینجورن. و اینما اماد الدین، این که من میگم مردم این قدر مهمن شانگاه کنید، و اینما اماد الدین ستون دین و جماع المسلمین، اجماع مسلمین جمعیت مسلمین، و القدت للاعداء توانایی برای مقابله با دشمنان، العامت من الامه اون مردم هستن. فلیکن خطبک لهم، گوشه بده به اونا، گوشه رو بده به اونا، فلیکن خطبک لهم و نیلک معهم ولت را را بشه. خوشا نگاه کنید کجا اینقدر برای مردم احترام اینجوری خوب، این مقنای برها تفکرات اسلامی در حکومت ما هست. هنوز چند تا نکته هست دیگه، وقت خیلی گذشته، وقت در آتت مشروع شبه جلسه بعد از بکنم. صلی الله علیه و آله و سلم.